ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه است 25 مهر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک قفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. مقام‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافقی تازه درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه رسیدند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را عالی توصیف کرد و از پارلمان این کشور خواست آن را تایید کند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، هم آن را منصفانه و متعادل خواند. میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، درباره رسیدن به این توافق امروز چهارشنبه چنین گفت:
مذاکرات در روزهای گذشته در مقاطعی مشکل شده بود، اما ما سرانجام به توافق رسیدیم و با همدیگر به توافق رسیدیم.
سران اتحادیه اروپا برای تصویب این توافق در بروکسل، پایتخت بلژیک، امروز نشستی را برگزار می‌کنند. توافق تازه باید به تایید پارلمان بریتانیا هم برسد. مشخص نیست که آیا حزب اتحادگرای دی یو پی ایرلند شمالی به این توافق تازه رأی مثبت خواهد داد یا نه. دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای تایید توافق تازه در پارلمان به رأی این حزب نیاز دارد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری، و مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای مذاکره با مقام‌های ترکیه وارد آنکارا، پایتخت این کشور شدند. هدف آنها از سفر به ترکیه متقاعد کردن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به توقف عملیات نظامی ارتش این کشور در شمال سوریه علیه کردهای آن کشور است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از سفر دو مقام بلندپایه دولتش به ترکیه گفته بود اگر مذاکرات با ترکیه به نتیجه نرسد، تحریم‌های به گفته او ویرانگری علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. آمریکا پیشتر هم تحریم‌های علیه چند وزیر ترکیه اعمال کرده بود. ترکیه از هفته گذشته به قصد ایجاد منطقه حائل در مرزش با سوریه عملیاتی علیه کردهای سوریه آغاز کرده است. انجام این عملیات با واکنش‌های گسترده بین المللی روبرو شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق میگوید تک تیراندازانی که در جریان اعتراض‌های اخیر این کشور به تظاهر کنندگان شلیک کرده بودند، به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران وابسته بودند. این خبرگزاری گفته است که با افزایش اعتراض‌ها، شبه نظامیان هشت و شعبی تصمیم گرفتند در سرکوب تظاهرات مشارکت کنند. همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش شده است که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در روز دوم اعتراض‌ها به عراق رفته و برای سرکوب تظاهرات به مقام‌های عراقی مشورت داده بودند. سخنگوی شبه نظامیان هشت و شعبی در گفتگو با رویترز دخالت در سرکوب تظاهرات را رد کرده است. حدود 110 نفر در اعتراض‌های اخیر عراق در اعتراض به شرایط نامساعد معیشتی جان باختند. مقام‌های عراقی تایید کردند که برای سرکوب این اعتراض‌ها از خشونت بیش از حد استفاده شده بود و گفتند که در این باره در حال تحقیق هستند. شیرین نجفی از دبیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با تکذیب نقش داشتن در دعوت روح الله زم به عراق گفت آقای زم قرار بود مهمان دفتر آیت الله سیستانی باشد و با نماینده او دیدار کند. خانم نجفی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت او نیز به عراق دعوت شده بود، اما توضیح نداد که آیا همراه روح الله زم در این سفر بود یا نه. به گفته خانم نجفی، او از طریق دوستانش و تلویزیون ایران از خبر بازداشت آقای زم مطلع شده بود. سپاه پاسداران روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که روح الله زم، مدیر سایت آمد نیوز، را با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. و حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران، امروز خبر داد که تاکنون 77 نفر از زائران ایرانی اربعین جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ذوالفقاری دلیل درگذشت بیش از نیمی از این تعداد را حوادث رانندگی اعلام کرد. 27 مهر روز اربعین است و به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از 2 میلیون نفر برای سفر به عراق و شرکت در این مراسم ثبت نام کرده بودند. مقام‌های ایران در سال‌های اخیر از مراسم اربعین به عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی نام بردند و در این راستا امکانات گسترده‌ای برای حضور افراد مختلف در آن فراهم می‌کنند.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان در این ساعت. 16:05 در اروپای در ایران است، 14:35 در اروپای مرکزی و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا و تلاش برای توقف پیشروی ارتش ترکیه در سوریه ابعاد مختلف این موضوع رو بررسی می‌کنه. انتشار جزئیات بیشتر از روند بازداشت روح الله زم و از جمله از افسانه حفاظت چند لایه امنیتی خواهیم گفت. با ما بمانید، در این مجله بعد از ظهر بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. ادامه عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه ادامه داره. این عملیات اما دو تن از مقام‌های ارشد آمریکا، ایالات متحده آمریکا، مایک پنس و مایک پومپئو، معاون رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه، وارد آنکارا شدند تا درباره راه‌های آتش بس و دست یافتن آتش بس و توقف عملیات ترکیه صحبت بکنند با مقام‌های آنکارا. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. بکتاش، رویکرد آمریکا چیه؟ چه هدفی رو مطرح کردند از انجام این سفر؟
همطور که اشاره کردی، هان مقامات بلندپایه ایالات متحده، یعنی وزیر خارجه مایک پومپئو و همچنین معاونش، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده مایک پنس، هر دو اظهار داشتن که هدفشون، ماموریتشون از این سفر اینه که ببینن آیا میتونن یک آتش‌بسی رو به دست بیارن، این که بتونن نقش یک میانجیگر رو ایفا کنن در برقراری آتش‌بس در این مناقشه نظامی که همکنون در شمال سوریه جریان داره به دنبال تهاجم نظامی ترکیه. هر دو به طور جداگانه، معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس و وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو، در هواپیمای جداگانه سفر کردند و اینک در آنکارا هستند. همین لحظاتی که ما صحبت میکنیم، چون ساعات مختلفی گزارش شده از ملاقاتشون، با ملاقات به ویژه مایک پنس معاون رئیس جمهوری که گزارش شده دیداری خواهد داشت با اردوغان، هم دفتر ریاست جمهوری ترکیه ساعت جداگانه‌ای رو گزارش کرده بود، هم
کلن گزارش های زد و نقیزی از انجام این دیدار از روز گذشته مطرح بود. حالا میگن دیدار انجام میشه، اما ساعت های
هر دو
متفاوتی داره.
دولت ترکیه یک ساعتی رو قید کرده و هم از سوی معاون رئیس جمهوری آمریکا ساعت دیگه‌ای با مثلا 30 دقیقه اینطورا تفاوت ذکر شده. و بعدش هم گزارش شده که قرار یک جلسه بزرگتر داشته باشن که احتمالاً در اون جلسه رئیس وزیر خارجه آمریکا یعنی مایک پومپئو هم حضور خواهد داشت. به هر صورت قرار طی ساعات آینده این مقامات بلندپایه ایالات متحده ترکیه رو ترک کنن و بعدش قراره که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده رای اسرائیل بشه، اونجا با بنیامین نتانیاهو درباره وضعیت سوریه و همچنین ایران گفتگو کنه.
ساعت‌های مهمی است برای این منطقه. در ادامه درباره این تحلیلی خواهیم شنید که آیا مقام‌های آمریکایی میتونن به اون چه که در پی اون هستن دست پیدا بکنند یا نه. اما در میدان چه خبر هست در شمال سوریه، جایی که این عملیات داره انجام میشه؟
اکنون کانون توجه روی شهر رأس العین هست. گزارش‌ها رو اون ناحیه متمرکز خبرگزاری امروز گزارش دادن که کردهای سوریه از جامعه بین المللی خواستن تا اطمینان حاصل کنن، تضمین کنن که غیر نظامیان ساکن شهر رأس العین که تحت گزارش شده تحت محاصره قوای ترکیه است، بتونن به طور امن اون مناطق رو ترک کنند. این شهر همکنون در محدوده عملیات نظامی ترکیه در سوریه قرار داره. بنابر گزارش‌ها کوردها از جامعه بین‌المللی خواستن جهت ایجاد یک گذرگاه انسانی کمک کنند. از سوی خبرگزاری کرد فیرات امروز گزارش داده حملات ارتش ترکیه به رأس العین و مناطق مرزی نزدیک اثر گرفته شده با حمایت واحدهای اپوزیسیون مسلح سوری. این خبرگزاری افزوده نیروهای دموکراتیک سوریه که استخونبندی اون رو جنگجویان نظامی شده کرد تشکیل میدن همچنان ایستادگی سرسختشون رو دارن پیگیری میکنند. از سوی به گزارش گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن، تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه طی یک هفته گذشته بیش از 300 هزار غیر نظامی رو جابجا و یا آواره کرده. همزمان آسوشیتد پرس گزارش میده سازمان‌ها و گروه‌های بشردوستانه و امدادرسان به تکاپو افتادن تا بتونن به این بحران تازه انسانی در منطقه رسیدگی کنن که برآورد شده تا همینجا بیش از 1.5 میلیون تن رو وابسته به دریافت کمک کرده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. صحبت می‌کردیم ابتدای صحبتمون درباره سفر هیئت بلندپایه از مقام‌های ایالات متحده به سرپرستی مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا با هدف ترغیب ترکیه به پذیرش آتش‌بس در شمال سوریه بود. با حسین آقایی تحلیلگر امور بین‌الملل در ترکیه ساعتی پیش در همین باره گفتگویی داشتیم و از او پرسیدیم که رویکرد آمریکا در این سفر چیست.
خب به هر حال ترکیه و آمریکا این روزها حادترین بحران در روابط سیاسی و دیپلماتیک خودشون رو از زمان واقعه تاریخی نامه جانسون پشت سر می‌ذارن. در سال 1964 امروز به دلیل اینکه خب آقای اردوغان در تماس تلفنی که با آقای ترامپ داشتن اونجا درخواست آقای ترامپ رو برای اعلام آتش بس در سوریه رد کردن، آقای مایک پنس و آقای پومپئو در واقع از سوی کاخ سفید در واقع اعزام شدند به آنکارا. آقای ترامپ دیروز هشدار داد که اگه این مذاکرات امروز به نتیجه نرسه، یعنی مشخصا نتیجه هم از نگاه آمریکا اعلام آتش بس در سوریه و توقف عملیات هستش، اگر این امر صورت نگیره تحریم‌های بیشتری رو علیه دولت ترکیه وضع خواهد کرد. بنابراین باید ببینیم که آیا آقای اردوغان امروز با آقای پنس دیدار خواهد کرد و اگر دیدار بکنه واقعا نتایج رو در بر خواهد داشت یا خیر. در غیر این صورت من فکر می‌کنم اگه این نتیجه نداشته باشه ما شاهد بحران بیشتری در روابط ترکیه و آمریکا هستیم که در سوریه خوشم نشون خواهد داد.
آقای فکر می‌کنید که ترکیه در چه وضعیتی حاضر به این مصالحه خواهد شد؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ در صحبت‌هایی که دیروز در کاخ سفید مطرح کرد از جمله مثلا درباره پکاکا صحبت کرد و اون نگرانی‌هایی که آقای اردوغان درباره حزب کارگران کردستان داره رو مطرح کرد و از اون دفاع کرد. فکر می‌کنید که آقای اردوغان به دنبال چیست تا بخواد این عملیات رو متوقف کنه؟
ببینید من فکر می‌کنم که آقای اردوغان میخواد که اون منطقه حائلی که حالا به عمق 30 کیلومتر هستش، به حالا طول 480 کیلومتر در امتداد مرز مشترک شمال سوریه و ترکیه، اینو بتونه به وجود بیاره. ولی خب موضعی که آمریکا داره اینه که اینها شما میتونید بدون درگیری و جنگ بتونید این رو در واقع تا حدی به طور محدود بهش دست پیدا بکنید. و این نکته که اینجا هستش این هستش که آقای ترامپ دیروز صراحتاً گفت که مشکل سوریه و ترکیه هستش که در واقع وجود داره، در واقع اون چیزی که ما در سوریه شاهد هستیم این مشکل بین سوریه و ترکیه است، مشکل ما نیستش. صراحتا هم گفتش که با این مسئله که روس‌ها به سوریه در حل مناقشات با ترکیه کمک کنن هیچ مشکلی نخواهد داشت. یعنی توپ رو در زمین روسیه
الان دقیقاً به همین موضوع روسیه میخوام بپردازم، چون این اتفاق داره در زمانی میفته که به نوعی موازنه قدرت الان داره تغییر میکنه در همین 7-8 روزی که از عملیات گذشته. روسیه چیکار میتونه بکنه این وسط؟
ببینید همونطور که گفتم آقای ترامپ ظاهرا چراغ سبز داده که حالا روسا بیان کاهش تنش بکنن بین سوریه و کردها و ترکیه. اینو هم میدونیم که اخیرا توافقی بین کردها و دمشق با میانجیگری روسیه انجام شد که بر اساس اون نیروهای ارتش سوریه بیان به همراه پلیس نظامی روسیه در مناطق مرزی مشترک ترکیه و شمال سوریه مستقر بشن. در واقع روسیه در صدد احیای توافقنامه آدانا هستش که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد. داره میگه راه مبارزه با به ترکیه این رو میگه که راه مبارزه با YPG که شما تروریستی میدونید از دمشق میگذره، از طریق مذاکره با سوریه موثر هستش. ولی نکته اینجاست که آیا آقای اردوغان قانع خواهد شد به این طرح و این تاکتیک روسیه؟ اگر این مسئله صورت نگیره، من گمان میکنم که ما شاید درگیری و تنش بیشتری در شمال سوریه خواهیم بود اگر این مسئله واقعا از طرف ترکیه و آقای باهاش در دراز مدت موافقت نشه.
آقای ایران با تمام هزینه‌ای که در این سالهای جنگ سوریه کرده، کجای این موازنه وایستاده؟
ببینید، سعی میکنه که از آب گلالود در واقع ایران در واقع ماهی بگیره. سه هدف داشت حوزه نظامی آمریکا: یکی از بردن خلافت اسلامی داعش، دوم تضعیف اسد و شاید خلع او از مسند قدرت، و سوم مقابله با نفوذ ایران. الان داعش تقریبا به لحاظ فیزیکی تضعیف شده، خب این برای جمهوری اسلامی نکته مثبت هست. اسد هم مانده و مقابله با نفوذ ایران هم با خروج نظامی آمریکایی در واقع تضعیف میشه. بنابراین در کوتاه مدت و دراز میان مدت دگمان من خلای امنیتی به واسطه خروج آمریکا توسط نیروهای اسد، روسیه و ایران پر خواهد شد، ولی در دراز مدت من فکر می‌کنم همچنان این موضع روسیه در برابر ایران و نیروهای خارجی بسیار مهم است و شاید در دراز مدت خیلی به نفع جمهوری اسلامی نباشه.
تحلیل حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه رو میشنیدید. اگه همراه ما باشید، موضوعات متنوعی تا 16 و 30 دقیقه در این مجله خواهید شنید، از جمله مصوبه ای در مجلس در زمینه حذف تنوع مدارس.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
16 و 16 دقیقه در ایران هست. اما یکی از مسائلی که در پی بازداشت روح الله زم پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز مطرح شد، اشاره سپاه پاسداران به حفاظت چند لایه امنیتی از او بود. اگر سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، در اونجا مطلبی هم اکنون در گوشه سمت چپ بالا می‌بینید به نام ترس یک فضیلت است. روح الله زم و افسانه حفاظت چند لایه امنیتی، همکارم احسان مهرابی که این مطلب نوشته هم اکنون اینجا در استودیو با ماست. احسان، چرا افسانه؟ صحبت افسانه از کجا میاد؟
در واقع اون چیزی که سپاه پاسداران در اطلاعیه خودش و همینطور در فیلمی که پیش از این از درباره آقای زم ساخته بود توصیف میکنه، بیشتر شبیه به حفاظت از مقامات ارشد فرانسه و شخصیت‌های مانند رئیس جمهور هست و این حفاظت درباره شخصیت‌های سیاسی خارجی که در فرانسه زندگی می‌کنن اساساً به این شکل وجود نداره. خیلی از شخصیت‌های شناخته شده سیاسی در فرانسه ممکنه که یک یا دو محافظ داشته باشن حد اکثر، و برخی از اونها مانند ابوالحسن بنی صد نخستین رئیس جمهور ایران در دوره‌های محافظ داشتن، اما اکنون محافظ به معنای محافظ حفاظت فیزیکی ندارن و به اونها تنها گفته شده.
تو در این باره پرسیدی از آقای بنی صد پس از این رخ داد؟
بله، آقای بنی صد یک زمانی که از منزلشون سرقت شده بود مصاحبه‌ای کردن و گفتن که دولت فرانسه به او اعلام کرده که دیگه حفاظت فیزیکی وجود نداره و حفاظت نامحسوس وجود داره، و من ازشون سوال کردم که آیا وضعیت به همون شکل سابق هست؟ گفتن بله، یعنی محافظ به این معنا که دولت فرانسه فردی را به صورت مشخص و مستقیم برای حفاظت از ایشون گماشته باشه وجود نداره و تنها به ایشون گفته شده که افرادی به صورت غیر محسوس از ایشون حفاظت میکنن.
احسان، پیش از این که ادامه بدی، فرانسه کلن جاییست که از قدیم الایام جاییست که فعالان سیاسی زیادی از ایران اونجا زندگی میکنن، پناهنده شدن، مهاجرت کردن، ایرانی های زیادی هستن اونجا. چی میگن این ایرانی ها درباره این وضعیت که حالا پس از دستگیری آقای زم مطرح شده؟
بر اساس صحبت هایی که هست و همسر آقای زم هم تاکید کرده، آقای زم محافظ به اون معنا نداشته، و بر اساس پروتکل های هم که هست وزارت کشور فرانسه تشخیص میده که برخی از افراد تحت حفاظت باشن. به طور مثال یکی از شخصیت‌های سیاسی که حاضر نشد نامش اعلام بشه اعلام کرد که قبلا دو محافظ داشته و اون محافظ‌ها هم البته فقط محدود به فرانسه بودن، یعنی حتی اگر ایشون می‌خواست پروازی بکنه تا دم پرواز میومدن با او و دیگه مسئولیت کشور بعد با اون نبود، حتی اگر کشور اروپایی بود. درباره کشورهای نزدیک ایران مانند عراق یا ترکیه هم که اصلا توصیه میکردن که هیچ سفری به اون کشورها انجام نشه. البته اونها فقط میتونن توصیه بکنن و این در نهایت فرد هست که خودش تصمیم میگیره که به اون کشورها سفر بکنه یا نه. این توصیه یک توصیه عمومی هست. البته برخی از فعالان سیاسی گفتن که به آقای زن به صورت مستقیم هم گفته شده بود که به این کشورها سفر نکنن.
تو در چیزی که مطلبی که نوشتی در وبسایت به موارد متعددی اشاره کردی، از جمله مثلا با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز که صحبت کردی، میگی که چه موضوعهای مختلفی برای حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اروپایی وجود داره که این حفاظت اونقدر حفاظت چند لایه و پیچیده‌ای نیست، با اینکه حتی مثلا در مورد نشریه مثل نشریه شارلی ابدو مثلا که عملیاتی انجام شد، کشته شدن روزنامه‌نگاراش. اما اشاره کردی در مطلبت به یک نمونه از سیاستمداران ایرانی در فرانسه و اون شاپور بختیار هست، کسی که این حفاظت رو داشت.
البته سیاست‌ها در دورهای مختلف ممکنه عوض بشه. بعد از موضوع دادگاه میکونوس که کشورهای اروپایی احساس کردن که ممکنه رویه ایران عوض شده باشه، تا حدودی حفاظت‌ها کمتر شده. اما در مورد شاپور بختیار هم به این شکل بوده که به هر حال افرادی که به دیدن آقای بختیار میرفتن باید قبلا هماهنگ میشدن و در اونجا نامشون ثبت میشده و از گذرنامه هاشون کپی گرفته میشده و بعد میتونستن به دیدار آقای بختیار برن. برخی از دیگر تدابیر حفاظتی هم بوده، یعنی برخی از نگهبانان باید در حیات قدم می‌زدند که پلیس فرانسه معتقد بوده اگر اون تدابیر رعایت می‌شده ممکن بود که این قتل صورت نگیره یا سریع‌تر کشف بشه. به طور مثال در مورد نگهبانانی که قدم می‌زدند، در دادگاه آقای بختیار اعلام شده که آقای بختیار خودش دیگه تمایل نداشت که اون نگهبانا باشن، میگفت که راه رفتنشون و پای اینها که به برگ‌های زیاد می‌خورده باعث می‌شده که ایشون به هر حال تمرکزشون رو از دست بدن. در مورد ثبت شدن پاسپورت ها هم فریدون بویر احمدی یکی از عوامل قتل خودش را با آقای بختیار نزدیک کرده بوده و به طور مرتب به اونجا رفت آمد
شیوه
داشته.
شیوه رد شدن از این حفاظت های امنیتی و لایه های مختلفش متفاوت
بله
بوده.
بله، در واقع اونها را میدونسته و از سوی دیگه دو نفر قاتل دیگر لباسشون خونالود بوده، اما آقای بویر احمدی حالا به این دلیل که شاید تونسته بوده اعتماد نگهبان ها را هم جلب بکنه، خودش میره و پاسپورت اون دو نفر را هم میگیره و این عامل میشه که به هر حال قتل در اون لحظه وقوع کشف نشه.
سپاسگزارم احسان مهرابی. مطلب احسان رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
16 و 22 دقیقه به ما فرصتی میده تا سری بزنیم به آلمان، جایی که نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت 71مین دور از فعالیت سالانش رو از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز آغاز کرده. شهرام میریان گزارش میده.
همه سال 3-4 ماه مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب در فرانکفورت، اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران با همکاری مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با هدف آماده سازی شرکت ناشران در فراخوانی شرایط حضور آنها در نمایشگاه فرانکفورت را اعلام می کند. یکی از شرایط اصلی کتاب‌های قابل عرضه در غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت دارا بودن مجوز وزارت ارشاد است. به گفته قادر آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، به غرفه ملی این کشور امسال 1494 عنوان کتاب در حوزه‌های ایران شناسی، ادبیات داستانی معاصر و کلاسیک، هنر، اسلام شناسی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، دین، دفاع مقدس و انقلاب اسلامی راه یافته. در میان به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، شرایط نامناسب اقتصادی، تحریم‌ها و بسته بودن کانال‌های مالی از موانع جدی حضور ناشران ایران در نمایشگاه فرانکفورت است. سوای این مسائل، به گفته این خبرگزاری، ناشران ایرانی در حالی در نمایشگاه فرانکفورت شرکت کردند که کشورشان هنوز به قانون کپی رایت و یا به کنوانسیون برن نپیوسته. از طرفی حمید مهدی پور مدیر نشر فروغ در آلمان هم به رادیو فردا گفته تا مادامی که جمهوری اسلامی ایران به قانون کپی رایت و یا حق مؤلف نپیوندد، شرکت ناشران ایرانی در این نمایشگاه بیهوده است.
تو ایران متاسفانه حق مؤلف رو رعایت نمی‌کنن. در نتیجه کدوم ناشر یا نویسنده غیر ایرانی یا اروپایی که توی نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنه در فرانکفورت مایله که بره با ایرانی‌ها وارد گفتگو بحث و تجارت بشه؟ عکسش هم همینه. یعنی وقتی که شما حق حقوق بقیه رو مراعات نکنید، خب بقیه هم به کالاهای شما توجهی ندارن. بنابراین شرکت ایرانی‌ها در فرانکفورت از همین زاویه که شما دقت بکنید شرکت بیهوده است. بارها شاهد بودم اون غرفه‌ای که به خصوص توسط خود وزارت ارشاد سازماندهی میشه بیشتر شو هست، نمایش هست. یعنی میان جمع میکنن 20 نفر آدم و 2-3 نفرم خیلی خیلی خوب با انگلیسی میان صحبت میکنن، بله ما داریم تلاش میکنیم، میخوام حق کپی رایت رعایت کنیم، دردسرهایی داره، مشکلاتی داره. الان سال هست همین حرفا رو میزنن. بنابراین با تاسف شرکت ناشرین ایرانی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اهداف برگزاری نمایشگاه همسویی و همخوانی نداره.
علاوه بر حمید مهدی پور مدیر نشر فروغ در آلمان، افشین شحنه تبار مدیر مؤسسه انتشاراتی شمع و مه در تهران هم گفته عدم عضویت ایران در قانون کپی رایت از جمله مشکلات مهم در عرصه نشر است و به همین دلیل ناشران خارجی تمایلی به همکاری با ناشران ایرانی ندارند. مدیر نشر شمع و مه سپس می افزاید ناشران ایرانی تصور می کنند اگر هر سال در نمایشگاه فرانکفورت حضور یابند فعالیت جهانی ادبیات ایران را رقم زدند، ولی تا زمانی که دید ناشران تا این حد است ادبیات ایران در دنیا نه تنها پیشرفتی نمی کند بلکه عقبگرد هم خواهد کرد. افزون بر ناشران دولتی که جملگی در غرفه ملی ایران در نمایشگاه فرانکفورت گرد آمده اند، به گزارش خبرگزاری مهر 4 ناشر مستقل ایرانی هم ترجیح دادند خارج از فضای این غرفه ملی فعالیت کنند که عبارتند از انتشاراتی شباویز، بهنگار، نظر و سریر. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:26 ما رو میرسونه به ایستگاه شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیام منصور اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به یک موضوع مهم در حوزه آموزش، مصوبه‌ای در زمینه حذف تنوع مدارس. مانیا، چی میگن؟ داستان از چه قراره؟
بله، خبری منتشر شده مبنی بر تصویب لایحه حذف مدارس با کیفیت دولتی که در مجلس شورای اسلامی به این معنی که مدارس نمونه مردمی و استعدادهای درخشان و چند نوع مدرسه دیگه حذف میشن و دانش آموزان یا باید برن مدارس دولتی یا مدارس خصوصی. این خبر خیلی بازتاب داشته. کاربران با هشتگ‌های خصوصی سازی آموزش، حذف تنوع مداری، حذف درس زبان انگلیسی و عدالت آموزشی به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله علی توییت کرده یک سوال از وزارت آموزش و پرورش: چرا هرچی امکانات و تجهیزات هست میریزین تو مدارس نمونه و تیزهوشان؟ تلویزیون تاچ 65 ایش آوردن مستقیم رفته مدرسه نمونه، کولر میاد مستقیم میره مدرسه نمونه مردمی، وسایل آزمایشگاه میاد راست میره اونجا. خب اگر مدارس آدری رو حساب نمی کنید درش رو تخته کنید. عظیم توییت کرده اجرای عدالت آموزشی یعنی نماینده های مجلس میخوان درس زبان رو حذف کنن، پس هر کی پول داشت بره یاد بگیره، پول نداشت به جهنم. به جای تصحیح روش آموزش زبان مدارس، صورت مسئله رو پاک و سود مالی حاصل رو به جیب برخی ها روونه می کنن. ابوالفضل نوشته دیروز نماینده های مجلس مدارس با کیفیت دولتی رو حذف کردن. طبق این مصوبه مدارس نمونه دولتی، استعداد درخشان، شاهد و هیئت امنایی تعطیل میشن و بچه ها مجبورن برن مدارس عادی یا مدارس غیر دولتی برخی مسئولین. یعنی بچه پولدارا میرن مدارس خوب پولی، بچه های مستضعفین هم که هیچی. فرید توییت کرده عدالت آموزشی زیربنای داشتن یک جامعه سالم، پویا و متعادل. هر طرحی که دسترسی عمومی دانش آموزان رو به آموزش‌های پایه از جمله آموزش زبان مختل کنه، خلاف روح و متن اصل سی قانون اساسیه، حتی اگر در عبارات زیبایی چون رفع انحصار کادوپیچ بشه. علی معتقد آموزش و پرورش رو دارن خلاف قانون اساسی خصوصی میکنند، به جای اینکه درس زبان انگلیسی رو متحول کنن دارن حذفش میکنن، تغذیه رو از مدارس حذف کردن، مهمترین رکن تربیت نسل آینده داره نابود میشه و کسی هم صداش در نمیاد. کاربری توییت کرده این مصوبه با حذف مدارس نمونه دولتی دانش آموزان مستعد مناطق محروم رو از خدمات آموزشی با کیفیت محروم کرده و ناقض عدالت آموزشی است. به دلیل حذف مدارس دولتی با کیفیت و هدایت خانواده‌های دغدغه‌مند به سمت مدارس غیر دولتی، عملاً موجب هموارسازی مسیر خصوصی سازی مدارس میشن. و در آخر یک توییت میخونم که عادل نوشته ذات تنوع دسته‌بندی و ذات دسته‌بندی تبعیضه. وقتی مدارس دانش آموزان رو برچسب بزنیم نمیشه انتظار داشت همه دانش آموزان و مدارس به یک چشم دیده بشن.
سپاسگزارم مانیا منصور. شما شنونده رادیو فردا هم اگر نظری در این باره دارید، درباره کیفیت مدارس دولتی یا خصوصی، تفاوت اونها، میتونید با ما تماس بگیرید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو برای ما بفرستید. 16:30 پایان این مجله بعد از ظهر است، اما همچنان دعوت میکنیم که با ما بمانید.